از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل استفاده کردیم که اگر کسی زیر پرچم قرآن باشه، انس با قرآن داشته باشه، انس با ولایت داشته باشه، سوره آخر قرآن میگوید این محفوظ میماند. از چی محفوظ میماند؟ از بلای فوق العاده مهم. او چیه؟ رفیق بد. از وسوسه های رفیق بد، از وسوسه های زنهای ناباب، مردهای ناباب، شیطانهای انسی، شیطانهای جنی. جوان دانشگاهی، دختر دانشگاهی ناگهان به واسطه رفیق بد همه چیز رو از دست بده، حتی آبرو و عفتش رو. جوانها همه باید مواظب باشن. یه دفعه دشمن انسانیت به واسطه مواد مخدر او را بیچاره نکنه. دو سه تا آیه است در قرآن راجع به این رفیق بد که زنگ خطر میزند. چه زنگ خطری؟ می فرماید یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. در روز قیامت اون کسی که وضعش بد، رفیق بد او را وضعش رو بد کرده است، می آید صف محشر، می بیند جهنمی است. رفیق بد او را جهنمی کرده. بنا میکنه از پشیمانی پشت دست دندون بگیره. از بس پشیمان است لب میگزد، پشت دست میگزد. چی میگوید؟ میگد ای کاش با خدا، با پیغمبر خدا سر و کار داشتم. ای کاش با منبر و محراب، با روحانیت، با افراد صالح و شایسته سر و کار داشتم. ای کاش با اون کسی که خوب درس میخوند، خوب تقوا داشت، خیرخواه بشریت بود، با او سر و کار داشتم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. میگوید ای وای به من، صد وای به من، دیدی که رفیق بد چه کرد و ای کاش من با رفیق بد سر و کار نداشتم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. دیدی مرا بیچاره کرد، من با چاره بودم، من توانسته بودم در دانشگاه وارد بشم، من پدر و مادر آبرودار داشتم، من شخصیت اجتماعی داشتم، اما دیدی که رفیق بد همه چیز را از بین برد. دیدی که رفیق بد مرا به کجا رسوند؟ بعد قرآن زنگ خطر میزند، میفرماید و کان الشیطان للانسان خذولا. مواظب باش جوان، شیطان انسی، شیطان جنی مهیاس برای این که تو را بیچاره کنه، آبرو تو ببرد، درس تو ببرد، آینده تو ببرد، شخصیتت رو ببرد، ناموست رو ببرد، عفتت رو لکدار کنه. بعد قرآن یه جمله داره، اون جمله تکون دهنده است و اون اینه که پیغمبر اکرم در روز قیامت از دست این شکایت میکنه: ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. گفت ای خدا باز خاص مرا از ای بکن که پشت پا به قرآن زد، به جای این که سر و کار با قرآن داشته باشد، به جای این که انس با قرآن، انس با ولایت باشد، انس با مجالس لهو و لعب، با مجالس اختلاط زن و مرد، با مجالسی که در اون مجالس شرب خم، مواد مخدر، سر و کار با این مجالس داشت. خدایا من قرآن رو آوردم برای این که انس با قرآن باشه، من ولایت آوردم برای این که انس با ولایت باشه، اما به جای انس با قرآن، انس با ولایت، انس با روحانیت، انس با مسجد، انس با محراب و منبر، خدایا انس با این گونه مجالسی که همه چیز رو از بین میبرد اینها داشته. خودش از بس پشیمان است، پشت دست میگذد، لب میگذد، از بس پشیمان است، ای وای به من، ای وای به من میکند. و این که پیغمبر اکرم که باید شفاعت ای بکنه، شفاعت که نمیکند، از دست او شکایت میکنه که یه توجه اینجا هممون باید داشته باشیم، این که اگر انس با قرآن، انس با ولایت داشتیم، سعادت قرآن ولایت ما را حفظ میکند از رفیق بعد، و اگر انس با ولایت، انس با قرآن نباشد، دشمن انسانیت ما را میبره. اون دو سوره معوذتین همین را به ما میفهمون، این دو سه تا آیه هم همین را به ما میفهمانه. اسلام میخواهد، جدن میخواهد که ما سر و کار با قرآن داشته باشیم، سر و کار با ولایت داشته باشیم. این فقط روایت ثقلین نیست که پیغمبر اکرم بیش از هزار جا در فرصتها فرموده است: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی. ای مردم، علی ولایت، ولایت قرآن، قرآن علی، قرآن ولایت. انس با قرآن داشته باشید، انس با علی علیه السلام، انس با ولایت داشته باشید. فقط این روایت ثقلین نیست، سوره معوذتینم به ما میگوید اگر آینده خوب میخواهی برای خودت، برای بچه‌هات، انس با قرآن داشته باش، انس با ولایت داشته باش. این دو سه آیه هم که الان خوندم با زنگ خطر میزند، میگوید بدون اگر انس با قرآن نباشد، اگر انس با ولایت نباشد، کار میرسد بدون جا که نه جهنمی هستی، خصم تو در روز قیامت پیغمبر تو، اون پیغمبری که رحمت للعالمین است. در روایات می خوانیم در روز قیامت به سجده می افتد، خدا خدا می کند، تا این که قول از خدا می گیرد به هر اندازه بشود شفاعت کنم. که خطاب می شود یا رسول الله بلند شو شفاعت کن، هر کرا می خواهی، یعنی هر کرا بشود. در یه روایت می خوانیم که می فرماید ویل لمن کان شفعاؤه خصماءه، وای به کسی که در روز قیامت شفیع او خصم او دشمن او باشه. و این چند تا آیه به ما میگوید اگر قرآن را پشت سر گذاشتیم، اگر با قرآن قهر کردیم، اگر انس با قرآن نداشتیم، اگر با ولایت قهر کردیم، اگر فاصله بین ما و علی علیه السلام شد، اگر زندگی ما از علی علیه السلام الگو نگرف، دنیای ما خراب است، خراب، آخرت ما خرابتر. و این که در روز قیامت پیغمبر اکرم نفرین به ما می کنه، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، ما در این دنیا حافظ می خواهیم، بدون حافظ نمی شود، پرت می شویم، راه باریک است، باریک، و حافظ می خواهیم، راه نما می خواهیم، نور می خواهیم. و از روایات و قرآن استفاده می کنیم، باید از نور قرآن انس با قرآن، از نور ولایت انس با ولایت مدد بجوییم، یا علی مدد بگوییم و یا قرآن مدد بخواهیم. انس با قرآن انس با ولایت موجب می شود قرآن نظیر آهن ربا ما را جذب بکند، موجب می شود نظیر کاه ربا ولایت ما را جذب بکند. و معلومه اگر کسی جذب قرآن جذب ولایت شد، در این دنیا مقام بالایی داره، لذت بالایی داره. و به قول قرآن شریف در روز قیامت با ولایت هست، با قرآن هست. انصافاً اگر کسی بتواند از جاذبه قرآن، از جاذبه ولایت استفاده بکند، در همین دنیا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به جز خدا نداند. اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر با قرآن، همه عمر با ولایت، جذب در قرآن، جذب در ولایت. اگر دل باشد، اگر عائق عقب رود، و ما سرکار با قرآن، سرکار با ولایت داشته باشیم، بخواهیم نخواهیم جذب قرآن، جذب ولایت می شویم. اون حلاوت قرآن، اون جاذبه قرآن، اون تراوت قرآن قطعاً ما را میگیره. در این باره قضیه ای قرآن شریف نقل میکند، قضیه شیرینی است. یکی از فصحای عرب که به او ریحانت الادب میگویند، این ریحانت الادب آمد در مسجد الحرام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن می‌خوند. خوندن قرآن پیغمبر برای این بود که نظیر کاه ربا که کاه را می رباید، نظیر آهن ربا که آهن را می رباید، یک کسی را برباید. این آقا برخورد کرد با پیغمبر اکرم. اسم این ولید ابن مغیره است، از نظر فصاحت و بلاغت خیلی بالاست. یه مقداری گوش داد به قرآن، قرآن او را جذبش کرد. به اندازه ای جذب قرآن شد که دیوانوار آمد در میان جمعیتی که مخالف با قرآن بودن، از رفقای ای بودن نشست. یه جمله دارد که اون جمله مراد منه. جمله از نظر فصاحت و بلاغت خیلی بالاست. گفت انهو لهو لتراوه و انا لهو لحلاوه و انا اعلاه لمثمر و انا اسفله لمغزق و انه یعلو ولا یعلا علی. گفت رفقا این قرآن یه شیرینی خاصی داره، یه تراوت خاص به خود داره. این نظیر درختی است که میوه های شیرینی داره، این نظیر درختی است که ریشه های محکمی داره، این یک کلام بالای همه کلام ها و هیچ کلامی بالای اون نمیتواند باشه. این قضیه به ما چه میفهماند؟ میفهماند که قرآن یه تراوت خاصی، یه حلاوت خاصی برای همه داره. اگه انسان گوش بده، عائق و برطرف کنه، جذب قرآن میشه. معنا نداره کاه در مقابل کاه ربا جذب نشه. بله گاهی جذب نمیشه برای خاطر این که در محفظه ایست که آهن ربا کاه ربا نمیتواند اثر روی او بگذاره. آهن اگر عائق داشته باشد، معلوم آهن ربا نمیتواند او را جذب بکند. اما این تخصیر آهن ربا نیست، نظیر اون محفظه ایست که کاه در اون محفظه قائم شده، جا گرفته است. و الا اگر کاه در مقابل کاه ربا آهن بدون عائق قطعا جذب می شود. وضع قرآن چنین است. اگر لجاجت ها نباشد، اگر عناد ها نباشد، اگر گناه دل او را سیاه نکرده باشد، عائق برای دل نشده باشد، و اگر منیت ها خودیت ها او را در محفظه جا نداده باشد، قرآن او را جذبش میکنه. در همین قضیه که قرآن هم متعرض است، این ولید ابن مغیره این جمله رو گفت دیوانوار که چه کلامی شنیده است. رفت خانه، رفقاش دیدن اگر جذب در قرآن بشه شکستیست برای اونها، پیروزیست برای پیغمبر اکرم. چه باید کرد؟ چه کنند؟ ازای کس حراف مرموزی رو روی کار کردن. آمد پیش این ولید ابن مغیره، اون لجاجت و عنادش و اون تکبر و منیتش رو تحریک کرد. گفت ما شنیدیم تو میخواهی مسلمان بشی، برای اینکه به تو پول بده، برای خاطر پول میخوای مسلمان بشی، در حالی که خودش اون گوینده میدانست که پیغمبر اکرم در مضیقه ایست، پول ندارد، اما بالاخره اون عناد و لجاج، اون ریاست طلبی، اون تکبر تحریک شد. پاشد آمد در میان رفقا نشست، اون جمله اولش، این هم قرآن نقل میکند، جمله دومش گفت رفقا چه کنیم پیغمبر رو از میدون در کنیم؟ به عبارت دیگر غیر مستقیم گفت این پیغمبر با این قرآنش همه رو جذب میکنه، چه باید کرد که او را از میدون در کنی؟ چه کنی مردم با او تماس نداشته باشه؟ هر که چیزی گفت اما این قبول نکرد، تا بالاخره خودش بعد از فکرهای شیطانی، بعد از تأملهای شیطانی گفت که می توانیم بگیم این قرآن سحر است، پیغمبر اکرم جادوگر است، بین مردم را تفرقه می اندازد، پس این قرآن کلام خدا نیست. اتفاقا تأثیر کرد، شایعه تهمت تأثیر کرد. قرآن عصبانی است، یعنی پروردگار عالم غضب کرده است، چند تا آیه در این باره نازل شده است. قرآن می‌فرماید انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر و یؤثر ان هذا الا قول البشر. یعنی فکر کرد. قرآن می‌فرماید مرگ بر این و فکرش. دو دفعه قرآن می‌فرماید مرگ بر این و فکرش. هی فکر کرد، حرف و سر زبان آورد، برگردون. دو دفعه فکر کرد، دو دفعه حرف آورد و برگردون. ناگهان گفت که این قرآن سحره، این قرآن کلام آدمی است، این قرآن از طرف خدا نیست. چرا چنین شد؟ جوانهای عزیز، قرآن جاذبه داره، انس با قرآن شما رو جذب میکنه، انس با ولایت جاذبه دارد، شما رو جذب میکنه، اما یک شرط داره و اون شرط این است که عائق نداشته باشید. این ولید ابن مغیره اول اون فطرتش کار کرد، قرآن او را جذبش کرد، اما اون فطرت، اون دل رفت زیر عصبیت ها، لجاجت ها، زیر منیت ها، خودیت ها، کار رسوند به اونجا که دانسته تهمت زد به قرآن، تهمت زد به پیغمبر اکرم. نقل همین قضیه در قرآن به ما میگوید قرآن جاذبه اش بالا بود پیش مردم، قرآن جاذبه اش بالاست الان پیش همه، همه ولا زبون ندانن، اما یک شرط داره، این که ما در معرض نسیم قرآن واقع بشیم. اگه در مقابل نسیم قرآن واقع شدیم، اون نسیم دلپذیرش ما را جذب میکنه. یه شرط دارد و این که ما انس با قرآن داشته باشیم، امرو فردا، فردا پس فردا، کم کم همین انس با قرآن ما را جذب میکنه. اما شرطش اینه که گناه نداشته باشیم. فائده وقتی هست که گناه نباشه. راجع به هدایت میفرماید که قجاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. قرآن نوره، قرآن هدایته. خدا به واسطه این قرآن افراد را هدایت میکنه، افراد نور قرآن رو درک میکنه. اما شرطش اینه که من اتبع رضوانه سبل السلام. این خدا از او راضی باشد، این از خدا راضی باشد، گناه نداشته باشد، به عبارت دیگر عائق نداشته باشد. اگر نسیم شمال بوزد، شما به جایی که در معرض اون نسیم واقع بشید، برید در یه اتاق داغی در اتاق رو ببندید بنشینید، خب معلومه به غیر گرما چیزی نمیبینید. اگه بخواهید از نسیم استفاده کنید، باید در معرض واقع بشید. روایت داریم که الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. نسیم های دلپذیر از خدا میوزه، رحمت ها گاه گاهی از پروردگار عالم میوزه. این روایت میگه خود را در معرض اون نسیم ها، در معرض اون رحمت ها قرار بدید. کی میتواند از رحمت خدا استفاده کنه؟ کی میتواند از اون نسیم ها بهره ببرد؟ کی میتواند از جذب قرآن، از نور قرآن استفاده بکنه؟ کی میتواند از هدایت قرآن، از حیات قرآن استفاده بکنه؟ کی میتواند قرآن برای شفا باشد؟ اون کسی که متقی باشه. این هدایت میکند متقی را، یعنی باید دل پاک باشد تا نور قرآن در اون دل پاک جایگزین شوه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. خوشا به حال اون کسی که نورانیت دل داره.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات،